کانادای کانادا هستش. اینها با سه تا منشور، شناسوندن کانادا به کانادایی ها، شناساندن کانادایی ها به خارجی ها و رشد توسعه سینماشون، اومدن 80 سال پیش یک کاری رو شروع کردن. کشوری که زمانی که ما تمدن داشتیم 200 سال پیش اصلا وجود خارجی نداشت و کشوری است که با پوست خز سمور و نمیدونم حیوانات مختلف شکل گرفته، ولی امروزه با یک راهبردهای دقیق برای خودشون مکتبی درست میکنن که امروزه ما بچه هامون آرزو دارن که مثل فیلمسازهای اونا فیلم بسازن. در صورتی که شما به خوبی میدونید که عناصر سینما، عناصری که ما داریم در فرهنگمون که میتونه یک هویت ملی داشته باشه، یک هویت ایرانی داشته باشه و پیشرفتن به اعتقاد من، ببینین تمام یه روزی یکی از دوستان یک سوال میکرد که یک انیمیشن ایرانی کی ما میفهمیم که یک انیمیشن، یه دو پاسخ دادن بوتجقه داشته باشه، نمیدونم لباسش این شکلی باشه، کلا نمدش باشه. ایشون برگشت گفتش که نه، هر ایرانی فیلم بسازه که مخاطبشو مجبور کنه منو تماشا بکن، منو بپذیر، اون حتما عناصر و المان های ایرانی خواهد داشت و حتما از ما پیروی خواهند کرد. ما مثلا در چند سال گذشته موفق شدیم یکی دو تا جایزه اسکار بگیریم. دقیقا شما اگر اون تصاویر نگاه کنین، اونها پذیرفتن که این آثار بدون اینکه خشونت، سیکس، نمیدونم صحنه‌های عجیب و غریبی که برای جذابیت هالیوود ازش استفاده می‌کنه اونها رو داشته باشه، میتونه جایزه اسکار بگیره. آثار آقای کیارستمی با تمام اون عناصر بومی که داره میتونه بهترین اثر بشه که از ایشون یاد کنن که بعد از گودار ما همچین فیلمسازی دیگه در دنیا متولد نشده و نخواهد شد. ببینید اینجا با تمام اون عناصر این رو پذیرفتن. اینها به اعتقاد من رشته و توسعه هستش که ما عناصرش رو و کدهاشو میتونیم با همین مثالهایی که میزنیم پیدا کنیم و جای پامون رو جای درستی بذاریم.
آقای دکتر، رشته شما انیمیشن، اشاراتی کردید. در 50 سال آینده ما تو انیمیشن چه رتبه‌ای باید داشته باشیم؟ بخوایم اگه افقو نگاه کنیم، میشه عدد داد؟ مثلا بگیم باید اول بشیم؟
اتفاقا حالا من شانس آوردم که ما تو این حوزه خیلی رشد کردیم بین تمام هنرهامون، چون ما بارها هنرهای مختلف رو بررسی کردیم. ما اصلا قبلا نداشتیم. ما اتفاقا اخیرا یک مستند 40 سالگی انیمیشن ایران رو ساختیم. ما واقعا در گذشته اصلا تو این حوزه امکانی نداشتیم، تو سینماش هم نداشتیم. شما اصلا مثلا نمیتونی سینمای قبل از انقلاب رو نگاه میکنی مثلا فیلمای احساس شرم نکنی، چون تو هیچی توش نیستش. هیچ چیزی، زیبایی شناسی، کادربندی، اصلا تفکر
ناظر،
بجز تک جرقه‌ای که وجود داشته، ممکنه خیلی اینا میشنون از دوستان بگن پس گاو چی، نمیدونم اون نه، اینها رو مثلا
بالاخره ستاره‌ای بوده،
عمومیت کار رو میگم. حتی انیمیشن که واقعا ما اتفاق خاصی نیفته، اراده‌ای که برای انیمیشن واقعا توی بعد از انقلاب وجود داشت که بالاخره نگرانی که نسل ساز و بچه های ما نسل آینده رو می سازن و اینها پرورششون نیاز به اینها، باعث شد که واقعا توی این حوزه سرمایه گذاری خیلی خوبی بشه و الان ما مترصد این هستیم که حتما پیشرفت کنیم، چون مخصوصا ما تو حوزه رسانه، چون تو جنگ نرمی قرار داریم که نمیتونیم مصرف کننده باشیم.
اون افقمون کجاست آقای دکتر؟ کجا میبینید؟ مثلا 50 سال آینده رو یه لحظه فرض کنید، ما تو انیمیشن با کجا بیستیم با این همه ظرفیت هایی که داریم؟
یعنی ما الان این همه شبکه داریم دیگه، مجبورم هستیم داشته باشیم، چون بالاخره ما با جهانی روبرو هستیم که تهاجمشون اجازه نفس کشیدن به ما نمیده. در 50 سال آینده ما حتما باید خودمون مصرف کننده انیمیشن های خودمون باشیم، حتما باید یک دقیقه انیمیشن نخریم از کشور دیگه ای، حتما باید ما رسیده باشیم به جایگاهی که غربی ها را مجبور کنیم انیمیشن ایرانی رو بلیت بخرن ببینن. ما تو اکران باید به جایی برسیم که انیمیشن های ما صادر بشه و اونها استقبال کنن از این که انیمیشن های ایرانی رو بیان تو سینماهاشون پول بدن تماشا کنن، نه از این زد و بندای مثلا حالا فرهنگی که بعضی ما پیش میاد هم به درستی آزمایی شک میکنه که مثلا حالا اونجا نمایش میدن دلیلش اینه که یه تبادل یک ارتباط فرهنگی، نه واقعا خریدار و کسی که تو اکران فیلمو میبینه تعارف نداره، بره پول بده
لذت ببره،
بله ببینه. حداقل تو ایران این کار رو بتونیم موفق شده باشیم، مثلا با سینمای زنده ما به این رقابت رسیده باشه، ما بتونیم در 50 سال آینده مثل هالیوود که پرفروشترین فیلم های هالیوود انیمیشن هاشون هستن، ما هم تو ایران حداقل به این دستاورد و جایگاه رسیده باشیم که بگیم امسال پرفروشترین فیلم سال ما فیلم های انیمیشن ما شد.
بسیار ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر میرمادی، رشته شما به طور مستقیم تو سند اشاره شده، شماره 10 تدبیر شماره 10 گفته که اهتمام به احیا و توسعه نمادهای اسلام ایرانی به ویژه در پوشش، معماری و شهرسازی. حالا همین سوالی که از آقای دکتر گل محمدی کردم میخوام از شما بکنم، در 50 سال آینده معماری ما باید کجا باشه که شما بگید این مطلوب ماست؟
بله، هر شبت که ما یه نکته رو باید توجه بکنیم، اینه که ما الان در دوره به اصطلاح گذاره از کشاورزی به صنعتی بودیم، این مدتی گرفتاری داشتیم.
آقای دکتر گذشتیم یا نگذشتیم؟
الان عرض میکنم داریم میگذریم. بابت این کار در همه دنیا این دوره رو داشتن و یه دوره آشفتگی در معماری و شهرسازی به وجود میاد. وقتی که ما ببینیم که مثلا جمعیت تهران در 100 سال گذشته یه دفعه 50 برابر میشه، این دوره بسیار سختیه. بنابراین آشفتگی در ساخت و ساز شهرسازی به وجود میاد و در واقع اون رشد طبیعی و ارگانیکی که یه شهر میتونه بکنه این از دست همه میاره بیرون و یه روزمرگی مقطعی به وجود میاره. اما ما با توجه به گذشته‌ای که داریم و الگوهایی که داریم و کم کم متوجه شدیم، همه دنیا متوجه این ارزش‌های کارایی که ما داریم و خودمونم این جمله اونها توجه کردیم، با توجه به اینکه از این گذار احتمالاً تا 10 سال 15 سال دیگه از این روزمرگی ما در میاییم و به یه به اصطلاح وضعیت شهرنشینی مناسبی خواهیم رسید، جمعیت تثبیت‌تر خواهد شد، بنابراین امیدوار هستیم که در یه دوره 50 ساله ما میتوانیم الگوهای در سطح بسیار بالایی برای جهان به وجود بیاریم، به شرط اینکه این آموزش رو از الان شروع کنیم در دانشگاهامون. الان ما کیفیت آموزشمون در دانشگاه در به خصوص در معماری شهرسازی، چون ما الان تدریسم میکنم، میگم یه کمی پایینه، اینو باید ببریم بالاتر. مفاهیم فلسفی و مبانی طراحیمونو که از گذشته بوده اینا رو بشناسیم. این معنیش فرم نیست در معماری، یعنی ما بیایم فرم اوژیو و قوس و اینها گنبده بگیریم، محتواست. برای بررسی محتوایی به اصطلاح این معماریمون نیاز به اندیشه و تفکر داریم، اون چیزی که یه مقداری ما اون جریان روزمرگی از همون گرفته. من بسیار امیدوارم که این ارزش ها با توجه به اینکه دنیا دنبال به هر حال آسایش انسانه و خود غرب هم متوجه شده که اون دوره مدرنیته گرفتاری هایی براش به وجود آورده، ما بتوانیم جزء پیشگامان این رشته برای تو معماری و شهرسازی بشیم، به شرط اون که برگردیم بازگردیم و تفکر بکنیم در داشته های خودمون، اون داشته هامونو بررسی کنیم، بازنگری کنیم و بیاریم تو زندگیمون جاری بکنیم. عرض کردم برای جاری شدنش هم نیاز به یک هم اندیشی با سیاستگزاران هست. ما سیاستگزاریمون 4 ساله و 8 ساله و در دوره‌های سیاسی نمیتونه شکل بگیره. این کار نیاز به یک به اصطلاح برنامه‌ریزی بلند مدت داره، هم در دانشگاهمون هم در فرهنگمون، که سلایق مردم رو با تغییر بدیم یه مقداری. برای که تغییر بدیم چیزایی که داریم رو باید نمایش بدیم. باور کنید زیبایی هایی وجود داره در معماری و شهرسازی ما که الان دنیا داره از اینا الگو میگیره. من یه مثالش رو عرض بکنم.
بله بفرمایید.
ببینید خیابان چهارباغ اصفهان در 400 سال پیش ساخته شده، ولی هنوز مشابه این، چون انسان محوره و انسان محور یعنی این که احترام به انسان گذاشته به جای این که احترام به اون ترافیکی حالا اون زمان یا این زمان بذاره. دنیا از اون دوره‌ای که به اتومبیل احترام بذاره اومده بیرون، وارد این شده که الان پسا مدرن که میگن که انسان مهمه، محیط زیست مهمه، آسمان مهم است، آفتاب مهم است. سبک شهرسازی ما که با توجه به جهات استفاده از خورشید و طبیعت و اینها بوده، اینا داره تو جهان مطرح میشه. انرژی، سیوینگ انرژی که الان مطرح تو دنیا و محیط زیست، اینا داره میاد به سمت اون فرهنگی که ما در گذشته داشتیم. ما خودمون هم میتونیم کمک رو بکنیم و من فکر کنم جهان میتواند از این فرهنگ ما استفاده کنه. من اعتقادم بر این است که ما در معماری شهرسازی الگوهایی داریم که اینا جهانی میتونن بشن. البته در هر منطقه‌ای که قرار میگیره فرم خودش رو میگیره، کمان که اقلیم ما هم در جاهای مختلف معماری شهرسازی در شیب یا مسطح یا جاهایی که داریم کوهستانی یا غیر کوهستانی یا گرمسیر سرسیر، همه این الگوها رو ما داریم و تجربه داریم روش. بنابراین من خیلی امیدوارم به شرط این که دستگاه‌های اجرایی به اینا توجه بکنن. ما نیاز داریم به اصطلاح فرهیختگانی که تو جریانات تصمیم گیری کنار هیئت‌های اجرایی دولت‌ها اینا مؤثر باشن در تصمیم گیری و این تصمیم گیری رو انجام بدن و در آموزش و همینطور در اجرا به خصوص باید توجه بکنیم که ما اگر یک حرکتی میکنیم، یه توسعه میدیم، همینطور که آقای دکتر گفتن، تا 500 سال ما گرفتار همین حرکت امروز ما هستیم. بنابراین شوخی نیست. اگر ما یه بنایی رو میسازیم در یه جای، یه المان مسجدی مثلا ما میسازیم، شما الان ببینید بعد از اون دوره‌ای که ما مساجد به اون زیبایی داشتیم، کجا یک مسجدی هست که به انسان احترام بذاره؟ نه ورودی داره، نه یه سری مساجد ما داریم، نیاز داریم، ولی یه دونه اینا ارزش‌های به اصطلاح معماری و شهرسازی نداره. ما مشکلمون هم در شهرسازیه. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم به گذشته، می‌بینیم که کاربری اراضی، قرار گرفتن این ساختمان‌ها کنار هم، مجموعه زیبا یعنی مجموعه درست، استتیک و استاتیک و علم اینا با هم مربوطن و تعقل و تفکر. بنابراین این مجموعه رو ما باید به وجود بیاریم. پول رو، جریان اقتصاد رو در مجرای صحیح به راه بیاندازیم، نه مجرای این که یک کاری انجام بدیم و اتلاف انرژی و اتلاف سرمایه بکنیم. من امیدوارم و جرقه هایی هم درش میبینم و فکر میکنم که همه دنیا به این رسیدن که ما این ارزش ها رو داریم و اونا دنبال کار ما هستن. من این عرض بکنم در این مدت گذشته فعالیت های شده، مثلا باغ ایرانی، 11 باغ ایرانی ثبت یونسکو شده. یعنی باغ ایرانی شده یک مکتب. مکتب باغسازی در دنیا بسیار کمه، 4-5 تا باغ فرم باغسازی ما داریم، 11 تا باغ ایرانی ثبت شده. این معنیش اینه که ما یه فرهنگ باغسازی داریم، مثلا فرض بفرمایید باغسازی ژاپنی یا انگلیسی یا هر جای ما اینو داریم. جز بهتریناش هم سیستم آبیاریش، سیستم علمیش، سیستم شبکه طبیعتش و معماری با اینا الان و شهرسازیمون هم الگوهایی که داریم در شهرهایی که بعضیاش الان دست نخورده است مونده و اینا میتواند الگوی و یه اشاره که آقای دکتر کردم من دلم میخواد اشاره کنم، این احترام به تاریخ و پیوستگی. امروز دیگه به اصطلاح هنر نمیپذیره که ما یه چیزی رو خراب کنیم و از صفر شروع کنیم کار. این پیوستگیه که به ما هویت میده و ما باید اگر نقاط قطع شده‌ای در تاریخ داریم در هر رشته‌ای این پیوندو بزنیم، اونو تداوم بدیم، ببریم به جلو. باید پیشرفت کنیم برای اینکه زمان نمیشود اون چیزی که در گذشته بسیار زیبا بوده و مفید بوده امروز دیگه مفید نیست. اون موقع بالاترین تکنولوژی زمان خودش داشته. این معنی رو میده که ما امروز میتوانیم از بالاترین تکنولوژی با محتوای فرهنگ خودمون استفاده رو.
بسیار ممنونم آقای دکتر. من داشتم یادداشت میکردم شما تو صحبتاتون چندین تدبیر رو گفتید که میشه به این سند اضافه بشه. یکی همون بود که هنرمندا باید تو این 50 سال آینده در کنار تصمیم سازا قرار بگیرن، یکی گفتید که این پیوستگی هنر باید شکل بگیره و هر جا این بریدگی هست برطرف بشه و از بالاترین تکنولوژی ها استفاده کنیم اون پیوستگی رو ایجاد بکنیم. یعنی تقریبا 3-4 تا تدبیر پیشنهاد دادید که میشه تو این سند اضافه بشه. حالا میریم سراغ آقای دکتر گل محمدی که تو حوزه انیمیشن هستن. آقای دکتر بعضیا معتقدن که ما اینقدر تاریخمون پربار بود و بسیار عالی بوده یه وزن سنگینی داره و باعث شده که ما خیلی سخت حرکت کنیم به سمت آینده. شما به این جمله اعتقاد دارید؟
نه، باعث شده ما دچار شلختگی بشیم، باعث شده که ما احساس نکنیم. به ما میگن شما خیلی به قول معروف دست و بالتون سخاوت دارین، انقدر هنر دارین، انقدر معماری دارین، انقدر تاریخ دارین، دستتون رو باز کردین همه میان میکنن میبرن، خودمون نابود میکنیم، خودمون از بین میبریم. ولی یه دفعه شما میری توی کشورهایی که مثل نروژ، یه دفعه شما یه موزه میبینی که تو موزه هیچی وجود نداره ولی از عالی ترین متدای موزه داری استفاده میکنن تا به شما اجازه بدن یک دونه مثلا سنگ خشتی که مربوط به 200 سال پیش بوده، 300 سال پیش بوده، اونو تماشا کنین و ازش لذت ببرین. ولی ما اینجا با لغت میزنیم تمام بهترین آثار خودمون رو نابود میکنیم. ما اتفاقا از زیاد داشتن داریم الان ضرر میکنیم و احساس میکنیم که و این داره تخریب میشه. و اینم ببینید، به اعتقاد من میخوام یه اجازه بگیرم. من چون خیلی معلم بودم، من تو تمام مقاطع تحصیلی از دبستان، راهنمایی، نمیدونم هنرستان، همینجوری معلمی کردم. توی این سند شما هم چون اینا به آموزش و پرورش و به تربیت و مربوط میشه، چه بزرگسال ما در رانندگیش از آموزش رنج میبره چه کودک ما. ببینید تو آموزش پرورش ما واقعا من میخوام به داد آموزش پرورش، تو این سند هم اشاره شده آموزش پرورش ما، وزارت علوم ما، حالا مخصوصا در آموزش پرورش ما، اولا همونطور که آقای دکتر فرمودن تکنولوژی نگاه به غرب هستش. ببینید ما باید از تجربه دنیا استفاده بکنیم. رهبری هم من دیدم بارها میگن که از تجربیات استفاده کنین و اینها رو ایرانیزه بکنیم، بومی بکنیم. ببینیم مثلا ما موقعی که به قضاوت نگاه میکنیم دانمارک رو مثال میزنیم، به اقتصاد نگاه میکنیم ژاپن رو مثال میزنیم، به آموزش پرورش نگاه میکنیم به دانمارک، به فنلاند نگاه میکنیم. اینها رو داریم و بسیاری از کارشناسای ما هم این اشارات همیشه در از کجاها ما میتونیم از تجربیاتشون استفاده ببریم. اولا ببینید شما در کشورهایی که توسعه یافته هستن و عرصه‌های پیشرفت و درست جلو رفتن، یک همونطور که فرمودن پیوستگی ما نیاز داریم، ما در کنار این پیوستگی ما توسعه پایدار و یک دست هم نیاز داریم. ما خب در گذشته رژیم پهلوی نگاهش از مرکز، شما از این که مثلا تهران دور شدنتون رو با دیدن محرومیت احساس میکردین. شما موقعی سوار اتوبوس میشدین به سمت مرز که حرکت میکردین، شهرهای دور افتاده، از شکل محرومیت ریخت و قیافه شهرها و آبادیها و مردم متوجه میشدین، که در صورتی که الان تو کشورهای جهان اول شما هیچ نوع تفاوتی رو احساس، چشمای شما رو ببندن ببرن در هایلند بالاترین نقاط یک کشور، شما احساس نمون که از مرکز دور شدین. شما موقعی که در زاهدان داری درس میخونی، شما موقعی که در یزد داری درس میخونی، از همون امکاناتی با شبکه های پیوسته که ایجاد کردم، از همون امکاناتی که یک نفر دانشگاه تهران نشسته داره درس میخونه. من موقعی که تو ناتینگهام درس خوندم احساس نمیکردم که تو لندن نیستم، به بریتیش لایبرری دسترسی ندارم، چون اینو برای من ایجاد کرده بودم. بنابراین من احساس محرومیت نمیکردم که چرا من اونجا درس نمیخونم، چرا اینجا درس میخونم. ما بنابراین باید یک کاری که توی این سند لازمه، توی این تدابیرمون، نگاهمون از اطراف به مرکز باشه. ما باید یکسان سازی کنیم. ما دانش آموزانی در تهران داریم با استانداردهای یک دانش آموز آمریکایی داره درس میخونه، حالا امکاناتی که خانواده در اختیارش داده، هر کسی، ولی در یه جاهایی ما داریم که یک دفترچه و یک مداد رو به زور تهیه میکنه. بنابراین به آموزش پرورش به اعتقاد من باید بسیار توجه بشه. و اینکه بحث‌های زیرساختی آموزش پرورش هم، من اعتقاد دارم که بالاترین بودجه کشور رو باید آموزش پرورش ما داشته باشه. ما مدارسمون الان سال هاست، من در اطراف خودم اصلا به چشم خودم ندیدم مدرسه، ولی ما خیلی بده که یک نفر بچه توی خونه 2000 متری زندگی کنه بعد بره توی مدرسه 500 متری درس بخونه.
درست.
یا برعکسش در جنوب شهر 2000 تا بچه از خونه های 50 متری بیان برن توی مدرسه ای که 3 شیفت کلاس هستش بخوان درس بخونن. ما از این آموزش پرورش چه انتظاری میتونیم داشته باشیم؟ نکته دیگه نرم افزاری که برمیگرده شاید به درس هایی که یا به چیزایی که ما نیاز داریم، ببینین تو جامعه ما به اشتباه هر چیز خشکی جدی گرفته میشه. یعنی مثلا آدم بزرگا جد، اون احترام بزرگتر به جای خودش. ما احساس کنیم سراغ بچه ها که میریم همه چی شوخی میشه، میخوایم براشون فیلم بسازیم شوخی میشه، براشون درس بدیم شوخی میشه، در صورتی که ما میدونیم که سخت ترین، من یکی از همین دوستانی که رشتش آموزش پرورش بود، شبکه آموزش داشتن صحبت میکردن، بودن بالاترین حقوق و بالاترین سختگیری در دادن شغل در فنلاند به یه معلم دبستانی، اونم کلاس اول یا پیش دبستانی، یا بررسی و دورهای بازآموزی که برای این معلم ها میشه بسیار جدیتر هستش. بنابراین در این جدی گرفتن حتی به مباحث و سابجکت های درسی هم وجود داره. آیا در کشورهای مترقی که از رشد کردن در حوزه آموزش پرورش، این که به انشا، به فیلمنامه نویسی، این که به قصه نویسی، این که به موسیقی، این که به نقاشی اهمیت میدن، این هستش که اونا جامعه جدی نیستن، اونا ریاضیدان لازم ندارن؟ در صورتی که ما امروز از چی رنج میبریم؟ در شکل کلانش ما هممون به اتفاق میگیم که آقا سینمای ما از متن رنج میبره. ما کجا احساس کردیم که از نداشتن ریاضیدان داریم رنج میبریم؟ ما از خیلی از این بچه هایی که ریاضی میکنن درست نمیتونیم استفاده کنیم، یا ساخت زیر ساختاشو نداریم، ولی به خاطر این، ولی تو مدارس میبینی که اصلا در تقسیم بندی درس ها این، بنابراین میتونه توی تدابیر ما در سیاست‌های رشد و پیشرفت ما یک بازنگری عمده‌ای بشه و این به قول من لول درس‌ها و رنکینگ درس‌ها یه بازنگری جدی لازم داره، که دانش آموز یا پدر مادر دانش آموز احساس نکنه که اگه بگه بچه‌م الان میتونه 325 رو ضرب در یه لحظه ضرب بکنه جواب شما رو بده، این بچه باهوشه، ولی اگه بچه من مثل به قول معروف بهزاد نقاشی کنه بچه باهوشی نیستش. ما به درستی میدونیم که یک کسی که فوتبالیست تو تیم ملی بازی میکنه در ضریبی از ثانیه 10 تا تصمیم میگیره. بنابراین این نگرش باید به جامعه انتقال پیدا کنه که یک ورزشکاری که در سطح تیم ملی چیز میکنه این آدم باهوشیه. اگر این نگاه بشه بنابراین مدارس هم جایگاهشون رو تغییر میدن. بحث بسیار زیادی وجود داره واقعا آقای دکتر تو آموزش پرورش که من خیلی دوست دارم خب بحث بشه و کارشناسای دیگه دعوت بشن، چه به زیر ساختای آموزش پرورش. ببینید شما موقعی من از نزدیک دیدم، موقعی در انگلستان هستی، در ژاپن هستی، احساس میکنی که در روسیه از بزرگی مدارس، در حالی که اونها یک پنجم سرزمین ما هستن، هم ژاپن از در مساحت یک سرزمین یک پنجم، هم انگلستان، ولی مدارس انقدر بزرگن، برعکس چیزهای خصوصی و شخصی کوچیک و بزرگ نیست. اینجا کاملا برعکسه، هر جا که ما حیطه شخصی خودمون هستش دستمون باز بزرگ، ولی میریم جاهایی که مربوط به اجتماع ما میشه، اون سوسایتی ما میشه، اون شهرداری ما میشه، اون به
آقای دکتر گل محمدی
ما میشه، همه چی کوچیک و بیرمه.
در دقایق پایانی برنامه هستیم، شما هم چندین تدبیر رو اشاره کردید، بومی کردن و استفاده از تجربه دنیا و توسعه پایدار، و من همه اینا رو یادداشت کردم، تدابیر بسیار خوبی بود. در پایان برنامه یک دقیقه هم در مهم صحبت‌های پایانی آقای دکتر میرمادی رو بشنویم که بحث رو جمع‌بندی بکنن تو یه دقیقه.
خواهش می‌کنم. هر چقدر که با توجه به این که ما سابقه بسیار خوبی در فرهنگ و هنر داریم، این است که فکر می‌کنیم اگر بازشناسی بکنیم فرهنگمون رو و تفکر رو بیاریم در جامعه، و همونطور که آقای دکتر گل محمدی هم فرمودن در آموزشمون و تنوع آموزش و اهمیت دادن به تنوعی که وجود داره و استعدادها و شکفتن این استعدادها که یک جامعه بسیار گسترده‌ای رو و پرکثرتی رو بسیار به وجود میاره، در قالب یه اندیشه واحد و در واقع متکی به معنویتی که در فرهنگ ما هست و اون فرهنگ ایرانی اسلامیه، ما می توانیم به نقاط بسیار خوبی در سطح بسیار بالای جهان قرار بگیریم و الهام بخش فرهنگی نوین برای جهان باشیم. این
آقای دکتر، یعنی اون جمله‌ای که میگن هنر نزد ایرانیان است و بس، در 50 سال آینده محقق میشه دوباره؟
بله، من به این جمله خیلی اعتقادی ندارم. عرض کردم که به هر حال هر جامعه استعدادی داره، ما هم جزو استعدادهای بسیار بالا و هم تراز جهان هستیم، و به نظر من این تعاملی که علمی هست بیشتر و فرهنگی هست باید به وجود بیاد. اون تعامل است و اون مراوده است و اون به اصطلاح مسابقه هست که امتیازات ما رو بیشتر خواهد کرد، ولی این نیست که ما بتونیم یه جامعه ایزوله به وجود بیاریم. من اعتقادم اینه که جامعه ما فرهنگی داره که باز میتونه با دنیا مثل چیزهای ورزشی مسابقاتی که وجود داره تعامل داشته باشیم و خودمون رو باور کنیم. اتفاقا ما در مقایسه با بقیه که قرار میگیریم، ما در عرصه‌های معماری اینو به کرات من دیدم، در بسیاری از جهات ما بهتر از خارجی ها بودیم، ولی وقتی برامون ثابت میشه که در مقابله و به اصطلاح مقایسه با اونا قرار بگیریم، متوجه میشیم که نه، ما خود و یه اطمینان خاطری پیدا میکنیم و یک به اصطلاح اطمینانی که این راهمون درسته، مسیریابیمون درست.
بسیار ممنونم. شنوندگان محترم، امشب در برنامه گفتگوی فرهنگی من بسیار لذت بردم از دو استاد محترم حوزه هنر، جناب آقای دکتر میرمادی که معمار هم هستند، و جناب آقای ناصر گل محمدی که استاد دانشگاه در رشته انیمیشن هستند. از همه شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خداحافظ.